اللهم صل على
محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
طيب الله، استفاده کردیم و من در قالب چند نکته کلی بیانات حجت الاسلام و المسلمین جای طارمی راد رو خلاصه بکنم. یک نکته که به نظرم رسید مزیت‌های کارهای پژوهشگر رو بیان فرمودن، از تتبع خوب، اینکه طرح کلی پشت این پژوهش‌ها هست، نقشه راهی هست و آزاد نیست، یعنی هر کسی جدا کار نمی‌کنه. نکته سوم اینکه توجه به کلام و متکلمان در عصر حضور و اندیشه های متکلمان ما در عصر حضور، اندیشه های خود، یعنی تحلیل خود روایات ائمیت ها، و نهایتاً این که توجه شده گاه به قضایای تاریخی، و البته این رو به عنوان یک نقد هم مطرح کردن که کاش بیشتر صلواتی بفرستند. خیر مقدم عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام و المسلمین قاضی اسکر در خدمت شما هستم. نکاتی رو هم حضرت استاد به عنوان نکاتی برای ارتقاء کتاب‌های پژوهشکده کلام اهل بیت مطرح فرمودن، من جمله این که توجه بشه بیش از این به تحلیل‌های تاریخی و قضایای تاریخی، و همچنین ضرورت کاربست علوم جدید در بحث‌های کلامی که جلوی به نوعی ایستایی، جلوی ایستایی علم کلام رو بگیره. و البته یک نکته‌ای رو هم به عنوان دغدغه خودشون فرمودن که خدای نکرده این پژوهش ها به اینجا نینجامد که گویی علمای ما در دوره های بعد از اون خط راستین تشیع خارج شدن. و البته خب گاه این نکات تذکر داده شده و پژوهشگران هم چنین چیزی نه در ذهنشون هست و نه اینکه قصدی رو چنین قصدی رو دارن، و انشاءالله حالا نکات تکمیلی رو حضرت استاد سبحانی مطرح خواهند کرد. در ادامه در نقد و بررسی کتاب‌های مدارس کلامی خدمت حجت الاسلام و المسلمین جبرئیلی هستیم و استفاده خواهیم کرد ازشون. با ذکر یک صلوات به استقبال سخنان ایشون.
صل علی محمد و آل محمد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صل الله علی رسول الله و علی آله آل الله. خیلی زود وارد بحث بشم و انشاءالله تا 11 من تمام میکنم که بعد از افادات استاد در جمعه ناجقای شریعت مداری بیشتر استفاده ببریم. دلم خواست ایشون اول صحبت بکنه، ولی چون بحث ایشون یه بحث خاص ویژه است، به این جهت عذر میخوام. از همه آقایان استادان ارجمند و مسئولان گرام یه بدون ذکر نام عذرخواهی هم میکنم. خیلی زود مطالبی رو نوشتم، بعضیاش رو که میرسم عرض میکنم. خب بحث تاریخ علم یا به ویژه تاریخ کلام اهمیتش برای هممون محرزه، نباید حرفی زده بشه. و حرف کاپلستون در مقدمه جلد اول بسیار حرف طلایی است که این عبارت یادم رفت اصلا بود، الان میگم مثل من نوشته هامو جا به جا کردم به خاطر بحثی که دیروز با دوستان دیگه داشتیم، ولی اجمال حرفش اینه که ما کسی که در علم تاریخ اون علم رو نداند عالم اون علم نمیدانیم. و بسیار حرف درستی است این حرف کاپلستون. واقعا کسی که تاریخ کلام نمیداند با عرض و معذرت نمیتواند، ببخشید دیگه با این صراحت از یه شاید اینم نادانی من باشه، ولی حالا نمیتواند متکلم یا حداقل متکلم خوبی باشد، و هاکذا فقه و هاکذا فلسفه و هر چیزی که هست. این دیگه همون یه جمله. من توفیق داشتم فاصله که بین دو تا قوم ایجاد شد برگشتم کرج، از همون موقع مطالعه میکردم، میخوام یاد بکنم از آقای صاحبی خدا بیامرز محمد جواد با نشریه کیهان اندیشه. دوستان شاید آقایین خوب یادشون نمیاد بعضیا، ولی استادان ارجمند انصافا خدا بیامرز کیهان اندیشه مجله وزینی بود، دو تا مجموعه خیلی خوب داشت، یکی حضرت آیت‌الله جناتی داشت، یکی هم استاد ارجمند بنده و بعضیامون حضرت آیت‌الله ربانی گلپایگانی، که اون موقع من خیلی پیگیر اینا بودم و کارهای دیگه. و بعد برگشتم قم، خدمت آیت‌الله سبحانی و مؤسسه توفیق پیدا کردم، شاگرد استاد ارجمند حضرت استاد آقای طارمی شدم اونجا. به یکت درس نه آج آقا دیگه اجازه بدید، آقای نمقداری توجه نداشتن اولش، ببخشید. به یکی از بحث‌های جالب در مؤسسه کلام درسی بود که با حاج آقا داشتیم، بعدم چون منم علاقه داشتم و یه پیشینه ایم بالاخره عرض کردم تو ذهنم بود، و بعدم الحمدلله ارتباط برقرار شده و ایشون بزرگواری میکنند و منم ادب و احترام و این کار جافن بودن قرار گذاشتیم. من برای کار دیگه ظاهرنم احوال پرسی بود و یه مشورت دیگه با حاج آقای طارمی، بعد من عذرخواهی کردم، گفتم آقا ببخشید که اسم من هم اونجا هست، باید اسم من نبود با وجود اسم شما. دیگه اینجا صحبت شد ایشون چیکار بکنه من چیکار بکنم، دلم میخواست آقای شریعت مدارم یه کارش میکردیم که نشد. من خیلی دلم میخواست آقای شریعت مدار یه مقایسه بکنه بین کارهای اینجا و کلام و جامعه، که کلام و جامعه رو خوشون ترجمه کرده. من خواهش میکنم حالا از خود ایشون یا از حضرت آقای صبحانی که الان نظر میکنم، اینم یک جلسه بگذاریم واقعا اون چه کرده و این پروژه خوبی که الان صحبت میکنم، فکر میکنم یک جایی تدبیر بکنه و مدیریت بکنه کار رو انجام بده ماها استفاده بکنیم خیلی خوبه. خب بحث تاریخ کلام پیشینه 50 ساله داره دیگه. استاد ارجمند حاج طارمی فرمودن علامه در المیزان، آقای مطهری در جاهای از آثارش، مرحوم علامه محمد رضا جعفری رضوان الله علیه که در اون مقدمه جلوش هست و جاهای دیگه هست، و آیت الله عظمای سبحانی در طبقات متکلمین و بحوثون فلم الله و نهل و بعدم دیگه الحمدلله. این مجموعه که اینجا هست، من البته توفیق دارم خدمت استاد ارجمند حاج آقای سبحانی، استاد آقای محمد تقی سبحانی ارادت دارم و ایشونم لطف، من 4 تا رونمایشون از مجموعه هاشون داشتم، من توفیق داشتم بیام حرف بزنم، هم اندیشه متکلمان، هم علم امام، هم پارسال اون جستارها و هم دستورشون برای امسال که اینجا آمدم. امتیازات کار همین که آقایانم گفتن من خلاصه تر و صریح تر، یکی این که پروژه است، نه کلان پروژه است، خیلی خوبه، این خودش یه امتیازی است که واقعا فردی افرادی پشت قضیه یک کلان پروژه رو تعریف کردن، این یه امتیاز. امتیاز دوم ناظر علمی، یه ناظر علمی کارو میبینه. همین کارو ما در دانشنامه جهان اسلام، در دانشنامه یکی از بهترین دانشنامه رو تو ایران از جهان اسلام میدونم. دلیلش هم اینه، به تعبیر آیت الله سبحانی فرمود یک شیری مثل آقای حسن طارمی اونجا همه رو خط به خط، خب من میدم تا به سونا کرج که میرم خونه پدریم میرفتم، البته دیگه عیانی شدن رفتن بالا شهر، منم که بچه پایین شهرم دیگه اون بالا شهر نمیتونم، فلسطین میرفتم، اون یکی توفیق نداشتم
برم. بالا
شهر منزل آقای قاضی هستی؟ خب من اونجا که بلد نیستم دیگه، آقای قاضی اکبر به شابدل قاضی به استاد ما به شابدل عظیم میشناسیم از آقا رو دیگه، حالا من شد خدمتشون برسیم آقای رحمتون، منظور اینی که حالا به عرض کردم دیگه، من از آقا رو به هر شابدل عظیم میشناسیم دیگه. خب واقعش و سه نیروهای تربیت شده و جوان، یه جایی از جوان استفاده میکنه خوبه، ولی جوان تربیت شده نیست، این ویژگی نیروهای تربیت شده و جوان، این سه تا امتیاز کار. من عذرخواهی میکنم دو تا نقصم بگم، یکی متاسفانه ناظر علمی محترم هرچی میگذره اشرافش کمتر میشه، من مستند نشون دادم اینو با عرض معذرت آقای سبحانی، از مقدمه ها شروع کردم از سال 1395 که اولین کار ظاهرا اینا رو قشنگ 22 تا رو ردیف کردم اینجا نیست جا گذاشتم، دیدم و مقدمه ها رو خوندم، چند تا مقدمه ها خیلی خوبه، یعنی مقدمه روتین نیست، معلوم میشه ناظر علمی خودش نشسته کتاب فلان، ولی بعد با عرض معذرت یک کمی مقدمه ها با عرض معذرت آخه دیروز کسی من گفت میری اونجا با هم تعارف میکنی، گفتم بیا من تعارف نمیکنم. مقدمه ها یه مقداری این نشون میده که با عرض معذرت باید یه فکری برای اون انجام بشه. دیگر اشکال که به بعضی دوستان عرض کرده بودم، دبیر علمی کالا من اسمشو میذارم، مثلا مرسه هلر و کای رضایی، مرسه آی طالقانی مدینه مقام، دبیر علمی حضور علمی آقای حسینی در بغداد، من با عرض معذرت از دبیر علمی حضور نمی بینم. یعنی دبیر علمی فقط آمده مقالات رو تجمیع کرده، دستش درد نکنه، تنظیم کرده در ست بخش، که اتفاقا ست بخش هم گاهی با هم همخوان نیستن. آدم دوست داره حضور علمی بیشتر ببینه، بالاخره ایشون در اون وادی متخصصه، ایشون در اون وادی متخصصه. من با آقای رضایی به طور خاص هم صحبت کردم، وقتتو نمیگیرم، نشونم دادم که مثلا چطوری میتونستی حضور بهتر داشته باشی. مثلا مقالات تکراری داره، فقط یک جا رو اومده مقاله مشترک با آقای صبحانی، گفته چون چیز من حذف کردم. گفتم در جای دیگه هم باید شما این کارو بکنی، حذف بکن، اولا بگو آقا چون این تکرار شده، من مثلا جبرئیل مقالش 20 صفحه بوده، من 5 صفحهشو آوردم، لازم نیست واقعا 15 صفحه 10 صفحه و چیزای دیگه. لذا این دو تا اشکال بس زود ردشم، حرف دیگه هم نوشته بودم و عرض کنم. واکاوی تاریخ ما به 5-6 صورت میتونیم، الحمدلله جناب آقای صبحانی موفقه، یکی شخصیت محوره که الحمدلله خب ایشونم داره، البته آغازگر طبقات المتکلم این آیت الله صبحانی است، سلمه الله استاد در جمعه آقای طارمی فرمودن طبقات فلاسفه شهید مطهری است، که انصافا کار متاسفانه تو خدمات آمده، طلبام نمیشناسن، کار بسیار ابتکاری است کارهای مطهری. دو اندیشه ها که الحمدلله، سه روش و روی کرد، چهار مدرسه، پنج کتاب ها و متون. نکته ای که استاد ارجمند حاج آقای طارمی گفتن جاش خالیه، من فکر کنم اگر استاد آقای صبحانی صلاح بدونه یه پروژه ای هم در بحث این منبع شناسی، نه منبع، این منبع شناسی دیگه حالا با اون چیزی که هست، اینم اگر اضافه بفرمایید تو این پروژتون، انشاءالله این مجموعه کار خوبی میشه. و خب من بازتون از مدارس میگذرم با یه نقد خیلی کوتاه دیگه ای که استاد ارجمند حاج آقای صبحانی، حاج آقای طارمی از ته دل و اون واقعیت گفتن، این باید باشه. من قبلنم خدمت استاد ارجمند حاج آقای صبحانی عزیز گاهی حالا تلفنی پیام یا نه، مثلا گاهی من کتابا رو خوندم امتیازات رو گفتم، باید مثلا گفتم کاش این یه ملموس بگم، ملموس آقای رضایی عوض میخوام از شما، ملموس بگم توی مرسه هله یه مقاله داره آقای رضایی، مقاله خودش هم هست اتفاقا، مقاله خود آقای رضایی نقدیه مقاله است، مقاله خودشو آدرس داده تو تحقیقات کلامی چاپ شده، اینجا هم که آورده، ولی مقاله که آقای رضایی داره نقدش میکنه فقط تو اونجا نوشته مرتضی پویان در این مقاله، آدرس ندادی. خب من میخوام نه مقاله اون آقای که شما نقدش کردی برای اینم اصلا ببخشید برداشت شما درسته، اصلا نقل قول تو گیومه هم نداری، حقش این بود که جناب علی اون لب به مسئله رو تو گیومه نقل بکنی، وفادار باشی، بعد بیای نقل بکنی، نه گیومه آوردی، یا حداقل من ندیدم، حتی آدرس ندادی که من خواننده برم. این چیزاییست که یه قدری توقع بیشتر داریم. این راجع به این عرض کردم، من حرفای دیگه هم نوشته بودم، چون دوستان میدونن من بهشون ارادت دارم واقعا، از ناظر علمی و تا یکایک که دوستان و گاهی تو کوچه خیابونم هم میبینیم، عرض ادب و احترام دارم، از اون مسائل جزئی میگذرم. یه نکته دیگه از بکنم تو همون 10 دقیقه تا 11 تمام میشه. دیروز آقای قائمینی اومد پیش من، منم نرفتم، ما هم اومد عمدن، من یه خود بحثم رو عوض کردم به خاطر آقای قائمینی، بهشم گفتم من فردا میگم و عوض میکنم بحثم رو یه بخشیش. آقای قائمینی گله کرد ضمن تجلیل، گفت این شما خودتون درگیر تاریخ کلام کردید و فلان و این حرفا و اینا. خب آقای قائم اینا میدونید که بهشونم علاقه منده و همونجا پیش منم ابراز علاقه کرد با آقای صبحانی، واقعا همین اینو میدونیم. آره چقدر تو گذشته موندید، بیاید الان ببینید چه باید کرد. خب مقدار صحبت شد، این حرف آقای قائمینی موجب شد من دیشب بدم یه قدیم اون مطالعات قدیمم رو کاغذی بکنم. آقای مطهری و علامه‌ام آوردم، این کتابم آوردم با اینکه عکس گرفتم، ولی چون دیگه از خونه رفتم خونه آمدم کتابا رو گذاشتم تو ماشین، یه خط میخونم تو همین چند دقیقه تمام. استاد بزرگوار حضرت آیت الله علامه مطهری در دو جا، هم در فلسفه تاریخ جلد 4، هم توی مقدمه بر جهان بینی جلد 2 جامعه و تاریخ، رساله تاریخ، جامعه و تاریخ، یه بحث راجع به تاریخ داره که حتما استادان من بهتر از من بلدید. دیدید تاریخ رو 3 دسته میکنه، 3 نوع میگه تاریخ داریم. یه تاریخ علم به تاریخ داریم، یه تاریخ علم به وقایع ببخشید، تاریخ نقلی، 2 تاریخ علمی، 3 فلسفه تاریخ. خب اینو من قبلا خونده بودم، دیشب اتفاقا رفتم و من آوردم. از همین حرف استاد مطهری میخوام حرف آقای قائمینی رو بگم که اینطوری هم نیست آقای قائمینی، نه بنا نیست، حالا من در خدمت حاج آقا و آقایون که خیلی بلد هستم تو تاریخ کار میکنیم، بنا نیست تو اونجا بمونیم. و اینجا هم عرض بکنم که باز هم ناخواسته، یعنی اصلا هیچ توافقی نبود، استاد در جمعندم حضرت های طارمی هم فرمودند، من معتقدم ما نباید خیلی در تاریخ نقلی بمانیم، بس بریم از اون مرحله اولی که آقای مطهری گفته دیگه تو فلسفه تاریخ جلد 4 هست، بیایم به تاریخ علمی بپردازیم که آقای مطهری میفرمه تاریخ علمی تبیین ضوابط و قواعد و سننی که حاکم بر جامعه بوده، ضوابط حاکم بر بودنها. ما از اون تاریخ نقلی که البته هنوز خیلی کار زیاد داریم، واقعا یه سری جزئیاتی هست، این نکته درسته، اما دیگه قدم دوم و حضرت آقای صبحانی عزیز تو این کلام پروژه باید برداشت، از این بودنها بیایم برای شدنها. همون که حرفی که خود هر سالی هم زیاد میزنید از شما یاد گرفتیم، ما یک کلام پیشینه داشتیم چی بودیم، یک کلام موجود داریم چی هستیم، و یک کلام مطلوب داریم چی باید باشیم. امیدوار هستیم که این زحمات و اقدامات که من به عنوان یه طلبه جزء حوزه کرامیدم تشکر میکنم استفاده بکنم. آخرین حرفم همین کتاب رو آوردم که اون به همین بود که باید از تاریخ نقلی به تاریخ علمی برسیم، از تاریخ علمی به فلسفه تاریخ بودنها به شدنها، تا در نتیجه به کلام مطلوب راه بیابیم. آقای مطهری در جلد 1420 انسان و سرنوشت یه بحث خیلی خوبی، من گاهی برای دوستان خودم که خوندم، که آقای صبحانی میدونه اون دوستان من کیا هستن، یعنی قبل از که بگم آقای مطهری گفتن نه، بعد کتاب آقای مطهری بردم خوندم. در انسان و سرنوشت 420 جلد 1 مجموعه آثار سطح عالی عنوان بحثه، چیزی که برای یک نفر محقق عارف مسائل توحید بسیار بسیار اعجاب آور است، منطق مخصوصی است که قرآن کریم و پس از آن روایات مسعود از رسول اکرم و امیرالمومنین و سایر ائمه‌ها در مسائل توحید پیش گرفته. این منطق اصلا و ابدا با منطق آن عصر و زمان، نکته‌ای که استاد طارمی هم گفتن دوستان بهش توجه داشتن، باید بیشتر بهش توجه بشه، با منطق آن عصر و زمان تطبیق نمی کند، بلکه با منطق قرنها بعد که کلام رونق گرفت و منطق و فلسفه رایج شد نیز تطبیق نمی کند، بسی بالاتر و بالاتر از آنهاست. آنچه در مسئله سرنوشت، قضا و قدر، جبر و اختیار آمده نمونه از این منطق است. این خود میرساند که قرآن کریم از منبع و منشأ دیگری سرچشمه گرفته و آن کس که قرآن بر زبان مقدس و جاری شده حقایق توحیدی را با دیده دیگری میدیده و مشاهده میکرده، و هم میرساند که اهل بیت پیامبر آشنایشان با منطق قرآن و علوم قرآن با دیگران متفاوت بوده. در جاهایی که دیگران به اقتضای علو و مطلب از سطح عادی افکار بشری دچار سرگیجه بودند، آن بزرگواران حقایق را با روشنی روشنبینی خاصی بیان کردند. جای تعجب نیست اگر دیده شود حتی متکلمین شیعه قادر نبودن این مسائل را درست حذف کنند که انحرافی برای آنها دست ندهد. هنگامی که اینجا رو میخوام، انسان به کلمات بزرگانی مانند شیخ مفید، سید مرتضی علامی هلی، مجلسی و امثال اینها برخورد میکند و بیانات آنان را در این زمینه در کتب کلامی یا در شرح حدیث میبیند، متوجه میشود که این شخصیت های بزرگ از قرار گرفتن تحت تأثیر بیانات معتزله و اشاعره مسون نماندند. حتی علامه مدرسی، نقطه ای که طرز تفکرشان نزدیک به طرز تفکر معتزله و اشاعره بوده است و ناچار بودند تا حد زیادی آیات و اخبار را در این گونه مسائل تأویل و توجیه کنند. انصاف آقای مطهری، بدیهی است این نقصی برای آن بزرگان محسوب نمی شود. هر کس دیگری هم در شرایط آنها بود می بود نمی توانست از آنچه آنها مسون نمانده اند مسون بمانند. ادامه رد می شم. نکته آخرم از المیزان علامه طباطبایی است، در جلد 6 بحث تاریخی راجع به توحید داره، قرآنی و روایی، در سوره مائده 68 تا 86 در صفحه 2-3-4 یه نکته داره. من بازتون به احترام علامه طباطبایی، حالا که المیزانم آوردم، در اون بحث تاریخی 103-4-5 یه خدشو میخونم، حرفای خیلی قشنگی میزنه. ولذالک تر المأثور من کلمات الفلاسف الباحثین من مصر قدیم و یونان و اسکندریه و غیرهم من بعدهم یعطی الوحد العددی حتی صرح بهم مصر و ابن سی الرئیس ابی علی سینا فی کتاب شفا و علا هذا المجرا یجری کلام غیرهی من بعده الى حدود الف من الهجرت النبوی و اما اهل الکلام من الباحثین فاحتجاجاتهم على التوحید لا تؤتی ازید من الوحدت العددی ایزن فی این ان هذه الحجج مأخوذة من الكتاب العزیز عامتا فهذا ما يتحصل من کلمات اهل البسط فی هذه المسألة فالذي بينه القرآن الكريم من معنى التوحيد أول خطوة خطيت في تعليم هذه الحقيقة من المعرفة غير أن أهل التفسير والمتعاطين لعلوم القرآن من الصحابة والتابعين ثم الذين يلونهم أحملوا هذا البحث الشريف بعد الجامدة ولم نجد ما يكشف أنها خطاها إلا ما ورد في كلام إمام علي بن أبي طالب وهذا هو السر في اختصارنا في البحث الروائي السابق على نماذج من غرر كلام الرائق لأن السلوك في هذه المسألة وشرحها من مسالك الاحتجاج البرهاني لا يوجد في كلام غيره تمام شد ولهذا بعينه تركنا عقد او عقد بحث فلسفی مستقل لهذه المسئله فان البراهین المورد في هذا الغرض معلف من هذه المقدمات المبینه من کلامه في کلامه لا تزید الا ما في کلامه بشيء. عرضم رو این بود که ما از اون تاریخ باید بیایم به بودن و بودنم انشاءالله به شدن با ارجاع به دو منبع اصلی قرآن و سنت. زیاد صحبت کردم و تون صحبت کردم و بلند صحبت کردم، از همه استادان ارجمند به ویژه آقایان و به طور خاص استاد ارجمندم حضرت حاج آقای طارمی راد عذرخواهی میکنم، دستشون رو میبوسم، به همه تو عرض ادب و احترام دارم و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. طيب خیلی تشکر استفاده کردید. جناب حجت الاسلام و المسلمین جبرئیلی در سخنان خودشون به 3 نکته به عنوان امتیازات و نکات حسن آثار پژوهشکده کلام اشاره کردن. یک، همون بحث کلان پروژه است. دوم، ناظر علمی. و سوم، تربیت نیروهای جوانی که در این حوزه وارد پژوهش شدن و تربیت شده همین مجموعه هستند. و البته نکاتی را هم به عنوان نقد مطرح کردن. از نکته اول در رابطه با نظارت بر کارها بود و فرمودن که نظارت بر کارهای پژوهشکده در دوره اخیر کمی ضعیف شده و نیازمنده به تقریب تقویت
شده،
کمتر
شده، ضعیف شده، کجا زن من
زم شده
بشنم
هم شده ای ضعیف
شده.
دوم بحث نسبت به برخی از کارها مطرح کردن، چه خب شاید این نکته هم ناظر به نکته‌ای بود که جناب استاد طارمی راد فرمودن که خدای نکرده این کارها به معنای نفی علمای امامیه و رد اونها تلقی نشود، و خب قطعا هم من در نکته قبلی هم گفتم خدمت اساتید محترم که این نه در تفکر پژوهشکده است و گاهی هم در کتاب‌ها به این نکته اشاره شده، در مواردی خود من و دوستان دیگر هم اشاره کردیم. یک نکته هم نسبت به مقاله حقیر فرمودن و فرمودن که در به عنوان مثال فرمودن که باید کار طوری بیان بشه که انصاف علمی رعایت بشه، و فرمودن که در اون مقاله‌ای که در کتاب مدرسه حله از حقیر چاپ شده به مقاله آقای مرتضای پویان ارجاع داده نشده، ولی خب عنوان مقاله آمده، اسم ایشان آمده، نظرات ایشان رو هم ما مطرح کردیم، و البته در یکی از صفحات مقاله هم ارجاع به مقاله داده شده. البته خب این چون مقاله از مجله قبلی بوده، شاید در ابتدای کار در نسخه‌ای که در کتاب چاپ شده این فراموش شده و به نوعی سهو قلم اتفاق افتاده، و البته خب کسی که آثار رو ببینه متوجه میشه که در اغلب موارد، و در حالا نمیگم همه موارد، در روال کلی ما
جواب دی باید آقای طالبانی و آقای چیزم بیان جواب آقای چاق طالبانی رو بدن، ببخشید باشه ما میجا هستیم، اگه میمدیم پایین خب حرفی نبود.
نه من به عنوان مدیر گروه تاریخ کلام خدمتون بندم، ببخشید به عنوان مدیر گروه تاریخ کلام خدمتون این نکته رو مطرح کردم، عذر میخوام. نه اگر که خب این رو به این عنوان خدمتون مطرح کردم که در تمام آثار ما بنابراین هست که ارجاع داده بشود و این اتفاق افتاده، و اگر موردی مثل این اتفاق افتاده در چاپ اخیر به دلیل سهو قلم بوده و البته استفاده خواهیم کرد. نکته نهایی هم در فرمایشات جناب استاد جبرئیلی این بود که ما باید از تاریخ گذر کنیم و به اندیشه سازی و بیان اندیشه ها و به نوعی کلام مطلوب برسیم، که خب دو مورد رو هم ذکر کردن از شهید مطهری و همچنین تفسیر المیزان برای همین مطلبی که فرمودن. خیلی استفاده کردیم،
نه به اندیشه که رسیدیم، به اصول برسیم، اصولی که از اونا در بیاریم بر اساس اون اصول و ضوابط. مثلا حرف های مطهری بود حرف.
بله بله خیلی استفاده کردیم و انشالله ما همچون گذشته شاگردی خواهیم کرد، محضر اساتید استفاده خواهیم کرد، و این جلسه هم برای همین برگزار شده که یک طرفه مسائل دیده نشه و از نکات و عقدهای اساتید محترم استفاده بشه. انشالله در قسمت بعدی در خدمت استاد عزیزم که خب من مدتی رو خدمت ایشون هم شاگردی کردم و بهره های فراوان بردم، جناب آقای دکتر شریعت مداری هستیم. خب ایشون فرموده بودن من نکاتی رو در اتوبار روش کار مطرح خواهم کرد، و به همین دلیل ما در حوزه روش شناسی کارهای تاریخ کلام در خدمت ایشون خواهیم بود و استفاده خواهیم کرد با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. پس از افاضات و افادات دو استاد گرامی که هم بود علمی بالایی داشت و هم شورمندانه بود و همراه با به هر حال رقت عاطفی، اگر درست باشه این تعبیر، نسبت به برحال تراث و میراث خودمون و همینطور نسبت به آینده این گونه مطالعات، طبعا بنده نمیتونم الان حرف چندان قابل توجه و مؤثری داشته باشم. حالا لطف کردن و بزرگواری کردن به بنده این امکان رو دادن، تشکر میکنم و عرایضی رو تقدیم میکنم. در خصوص مزایای این مجموعه کارهایی که در اینجا صورت گرفته و البته باید زمینه بشه به این مجموعه کارها، کارهایی که در دیگر مجموعه ها زیر نظر این اساتید و این رو کرد و نگرش صورت میگیره، مطالب لازم گفته شد. من اگر بخوام تأکیدی بکنم علاوه بر این مطالب یا در کنار این مطالب، اینه که به هر حال این مجموعه برنامه ها و آثار و کارها تحت نظر استادانی به هر حال صورت گرفته که برنامه دارند، راه بردی میاندیشند و عمل میکنند و غیر از هدایت و راهنمایی به معنای دقیق کلمه دستگیری میکنند و شاگرد پروری میکنند و همینطور شناسایی، گلچین و تجمیع مجموعه از نیروهای علمی شایسته که همه اونها در این فرایندهای مناسبات علمی و تعلیم و تعلم شناسایی شدن و پرورده شدن، این هم از به هر حال مزایای مهم این برنامه و این مجموعه هست. به هر حال یک سازمانی شکل گرفته، یک شبکه‌ای شکل گرفته که بسیار قابل تحسینه و قابل اعتماد و امیدواریم که به هر حال همواره و همچنان این رابطه ها و مناسبات همانطور که کاملا معلوم دغدغه اساتید محترم هست، رابطه استاد و شاگردی باشه و خدای ناکرده به هر حال مرید و مرادی نینجامد. همانطور که عرض کردم میدونم دغدغه اساتید هم همینه و اغلب دوستان اهل فضلی که در این مجموعه کار میکنن همه چیز رو در فضای شاگرد و استادی میبینند و نه اینکه مثلا چیزهای دیگه بخواد اتفاق بیفته که خوشبختانه مدیریت میشه که این اتفاق نیفته. عرض کنم که به هر حال ما حتما برای هر کاری نیازمند این هر کار مفهومی، هر کار نظریه پردازانه ای با هر روی کرده کلامی نیازمند این تاریخ نگاری اندیشه هستیم. به هر حال انسان سنتمنده و سنت در انسان و در عالم انسانی، یعنی اینکه انسان از نقطه صفر شروع نمی‌کنه و آگاهانه یا ناآگاهانه در ساعت خودآگاه یا ناخودآگاه به هر حال ما بر سر سفره نشستیم که گذشتگان اون سفره رو برای ما پهن کردن و تمهید کردن و رنگ و بو بهش دادن و چه بهتر که ما این رو، این پیشینه ها رو به هر حال بهتر بشناسیم. اگر کار کردی ناخودآگاهانه دارن اینها رو به ساعت خودآگاهی برسانیم و بنابراین این کار با هر نگاهی و بر اساس هر نوع روی کردی یک ضرورته که به حمدالله داره انجام میگیره. به هر حال حتما توجه هم داریم که ما در جامعه فکری خودمون و مشخصا در حوزه های علمیه با چه اتفاقات روکردی روبرو هستیم. خب بگذاریم از کسانی که اساساً بعد فکری و معرفتی رو کنار گذاشتن، اما اونهایی که در پی نگاه‌های معرفتی و معارفی هستند، خب
کسانی ترجیح دادن مثلا در یک رویکرد خاصی در یک تراث خاصی بمونند و این تلقی و تصور رو داشته باشن که مثلا این نظام فکری خاص، فرض کنیم مثلا حکمت متعالی گویا به همه سوالات پاسخ داده و برای همه مشکلات راه حل ایجاد کرده و حتی این سنت مثلا فلسفی نیازمند تعاطی و تبادل با دیگر سنت‌های فکری اسلامی و شیعی نیست. این از یک طرف ماجرا و یک طرف دیگه ماجرا که شاید تلختر باشه، کسانی که به طور کلی تراث و میراث فکری ما رو نادیده گرفتن و این تلقی رو دارن که سنت‌های فکری ما چه کلامی باشه، حالا با رویکرد حدیثی، با رویکرد کمتر حدیثی و عقل‌گرایانه تر، یا سنت و تراث فلسفی ما اساساً راهکشا نیست. ما باید دل و ذهن خودمون رو بگشاییم بر فلسفه‌های جدید و به راحتی و به روانی میبینیم که همه کدهایی که میارن از فلسفه های جدید، انگار که ما اساسا در یک خلأ فکری قرار داریم و همه چیز رو باید از آغاز اونچنان که دیگران برای ما رقم زدند شروع بکنیم. نمیخوام حالا یه من اینو بست بدم، اون که در حتی در مقایسه با دنیای عرب هم خب شما ملاحظه بفرمایید اغلب روشنفکرانی که ما در جهان عرب میشناسیم عموما یک احاطه‌ای به تراث ما دارند، ولی خب متاسفانه در نه تنها حالا جامعه علمی ما، بلکه در مشخصا حتی در حوزه علمیه جوانهایی پیدا شدن که اساساً تکیگاه اصلی رو همین فلسفه های جدید دونستن و از تراث و میراث ما کلن بریدن. به همین جهت من فکر میکنم این توجه به تراث کلامی بسیار کار ارزشمندی هست. اون چه به نظر من نیاز داره که اتفاق بیفته یا بیشتر اتفاق بیفته، به هر حال داد و ستدی است که باید میان این تراث کلامی اتفاق بیفته، میراث کلامی با هم میراث فلسفی ما در گذشته از گذشته تا کنون و هم فلسفه های جدید، که هر دوی اینها به نظر من باید پررنگتر از این باشه که دیده میشه. به هر حال نگاه بیگانه انگارانه به مثلا تراث فلسفی در گذشته یا دستاوردهای فلسفی در دنیای امروز، یعنی همونطور که ماندن در اونها و توقف بر اونها درست نیست، عدم داد و ستد هم باعث ایستایی تفکر کلامی ما میشه. نگاه ما هم به مثلا اتفاقاتی که در بغداد افتاده یا در هله افتاده همین نگاهه، یعنی به هر حال در بغداد به نظر ما نمیاد و اساتیدم حتما نظرشون همینه که انحرافی صورت گرفته، شاید بشه گفت نوعی جهش صورت گرفته در تعاطی و تبادل و داد و ستد با معتزله. در هله این داد و ستد با فلسفه صورت گرفته، ولی به هر حال اون چه در تاریخ کلام مشهوده این که پایه و مبنا روی کرده کلامی است، روی کرده متن محوره، ولی داد و ستد میکنه با اعتزال، داد و ستد میکنه با فلسفه. این که بیم تمرکز کنیم روی فلسفه و روی کرده کلامی و متن محور رو کنار بگذاریم، یا به هر حال در روزگار خودمون توجهی به رویکردهای جدید فلسفی نداشته باشیم، همه اینها کار رو ناتمام میکنه. همینجا یه گریزی هم بزنم، این که به هر حال یه مقدار ما اگر اتفاقاتی که در بغداد افتاده رو تقلیزش بکنیم و خدای ناکرده از این مثلا تطور یا جهش به هر حال تعابیری بکنیم یا شائبه این برداشت پیش بیاد که گویا به هر حال انحرافی صورت گرفته، این در حقیقت ریختن آب به نهرهایی که دیگران از گذشته تا کنون، از خیاط در انتصار و تا به هر حال کسانی مثل مادلونگ و شاگردانش که همه اینها میخوان بگن که در یه دوره شیعه بی کلام غلطید به دامن به هر حال اعتزال، به اونها کمک خواهیم کرد. و اتفاقاتی که امروزه داره در جریان شناسی یا جریان سازی هایی به نظر من شیعه صورت میگیره و به طور مشخص چون من حساسیت خاصی دارم اون چه آقای امیر موعظی داره دنبال میکنه و دیگه در این دعوای قم و بغداد ایشون این کنار ایستاده و همه رو یک کاسه، قم و بغداد رو میگه، همه اینها یک جریان، یک تشیع تاریخی کلامی سیاسی رو درست کردن و انحراف جستن از تشیع راستین، که تشیع راستین هم چیزی نیست جز تشیع غلات، که این نگاه ها و تعبیر ها به هر حال باید به گونه ای نباشه که کمک کنه به این جور نگرش ها. و حالا از همین جا هم یه باز گریزی بزنم که ای کاش در این مجموعه به هر حال نسبت به این جور جریان شناسی ها و جریان سازی ها بیش از اون که تا به حال بوده و من میدونم که وجود داشته اهتمام وجود داشته باشه و ما به هر حال مقابله کنیم با اینها با استفاده از به هر حال روش شناسی های جدیدی که در مواجهه با تاریخ اندیشه و متون مقدس مسیحی و یهودی نقش های ویرانگری داشته، دارن این نقش ویرانگر رو نسبت به تاریخ تفکر شیعه و منابع مقدس اسلامی و شیعی انجام میدن که نسبت به اونا هم ما باید قاعدتا حساسیت داشته باشیم. خب من چند نکته رو عرض بکنم، حالا تا اگر فرصتی شد در مورد روش شناسی هم بیشتر مطالبی داشته باشم. یکی از یعنی در حکم پیشنهاده، حالا اگر هم تعبیر خاصی به کار میبرم، به نوعی پیشنهاده و میدونم همه اینها مورد توجه بوده و هست و جا داره که بیشتر مورد توجه واقع بشه. یک مسئله کلام مقایسه است. مقایسه حالا بین مذهبی کم و بیش دیده میشه، ولی بین فرقه‌ای، بین شیعی کمتر دیده میشه. یعنی توجه به زیدیه، توجه به اسماعیلیه که اینها همسایه های دیوار به دیوار تشیع امامی و اثناعشری هستند و به هر حال تقابل بوده، تبادل بوده بین فرق مختلف شیعی و خیلی از حرف‌ها، دیدگاه‌ها و رویکردها در اثناعشریه ناظر به اونها بوده، با توجه به اونها باید فهم بشه. به نظرم باید از این که هست پررنگ‌تر باشه. یک داد و ستد میان به هر حال کلام اسلامی فلسفه های جدید رو عرض کردم که جدیتر باید صورت بگیره. من خودم فکر میکنم که در میان سنت‌های علمی مختلفی که ما داریم، حتی سنت‌های فلسفی که داریم، به نظر من کلام اسلامی، حالا چه روی کرده حالا حدیثیش و چه روی کرده عقلیش، که حالا بنده قبول دارم که همه اینها عقلی هستند به نوعی، با فلسفه های جدید خیلی بهتر میتونن همزبانی داشته باشن یا بهتر قرائت بشن. فرض کنید شما بدا رو اگر بیایید در بستر نمیدونم الهیات پویشی و الهیات باز و اینها دنبال بکنید، خیلی بهتر میشه اینا رو، یعنی بیشتر از شاید گاهی حکمت مثلا متعالی یا سنت های خاص فلسفی ما، من فکر میکنم کلام اسلامی ظرفیت بیشتری داره برای تعامل و تعاطی و هر حال تبادل. فرمودن که به مطالعات غربی ها و روششناسی های غربی ها توجه وجود داره در اون سازمان و سامانه ای که این پژوهش ها رو اداره میکنه، ولی به هر حال در آثاری که منتشر شده کمتر توجه به منابع غربی، به خصوص به زبان اصلی و بدون تکیه به ترجمه ها وجود داره. به نظرم محققان این مجموعه اگر توانایی های زبانی خودشون رو به نظرم بیشتر بکنن و به آثار غربی ها و اروپایی ها در این زمینه های ما توجه بکنن، و اگه بحث روششناسی باشه چه در این زمینه چه در زمینه های دیگه روششناسی هایی که به هر حال دنبال کردن، اونها مورد توجه باشه، ممکن البته نقد بشه و دنبال هم نشه، ولی این تأثیر و تأثر رو یه مقدار کمتر میبینیم و به نظرم باید بیشتر بشه. یه نکته که من به نظرم میسه برای امروز جامعه ما و نسل امروز ما خیلی مهمه، جنبه های کاربردی این معارفه. من فکر میکنم واقعا این معارفی که ما داریم و مباحثی که ما داریم باید یه پیوست کاربردی داشته باشه. حالا هم در گزینش محورها این رو مد نظر بگیریم، هم در نوع پردازش به بحث‌ها. به هر حال بحثایی که احساس میشه کاربرد ندارن، کاربرد نه برای حل مشکلات مثلا اقتصادی و سیاسی و اینها، منظورم کاربرد ایمانی است، یعنی در ایمان مثلا دینی ما، در توجهات دینی ما تأثیر داشته باشن. شما بدا رو ببینید، همونطور که در روایات ما مثلا گفته شده ما عظم الله به مثل ما یا ما عبد الله به افضل مثلا من البدا، که واقعا بدا اگر به درستی فهم بشه در زندگی ایمانی افراد، در مناسبات بین بندگان خدا واقعا تأثیرات عمیقی داره. حالا برخلاف اون چی که استاد بنده جناب آقای طارمی فرمودن که بدا رو نشون بدیم که به هر حال نادر اتفاق افتاده یا میفته، من فکر میکنم بدا رو میشه یه جوری فهمید که همچنان، یعنی همچنان در حال شدن به هر حال تقدیرات ما و یک مناسبات دو سویه بین فعل ما و فعل الهی وجود داره که این رو در قالب بدا میشه فهمید و دنبال کرد. خب این واقعا نقش کاربردی داره، غیر از اینکه حالا از نظر بحثای کلامی هم این نگاه هایی که تو روایات به بدا شده نشون میده که یه سری تفسیرهایی که به هر صورت گرفته و بدا رو از اون عظمت انداخته تفسیرهای درستی نبوده، و شاید باید برگردیم به همون تفسیرهایی که در قدیم بوده در سنت فکری شیعی. ولی من منظورم اینه که به هر حال این بعد کاربردی مورد توجه قرار بگیره، هم در گزینش هم در جهت‌دهی به بحث، همین که به هر حال بخشی در این تحقیقات به این اختصاص داده بشه. مثلا بحث خلقت نوری و خلقت پیشین، به رغم اینکه واقعا کاری که آقای توران ارائه کردن، آقای دکتر توران، از یعنی از لحاظ روش شناسی واقعا کار ارزشمند و معیاری هست، بالاخره ممکنه گفته بشه که چه نقشی چه تأثیری داره اینجور بحثا در تلقی ایمانی ما، حتی در نوع مواجهه ما با ائمه، این امامت مثلا والا مرتبه، اگر واقعا همچین تأثیری رو ما میپذیریم و قبول داریم، بالاخره این نشونش بدیم، یعنی یه جا بگیم که این بحث های همچین تأثیراتی میتونه در رابطه بین شیعه و امامش مثلا ایجاد بکنه، در نوع زندگی ایمانی ما ایجاد بکنه. و نکته های دیگه که ممکنه حالا اینجا بشه گفت، اجازه بده یه دقایقی هم در مورد روش شناسی صحبت بکنم، که البته بعضی این چیزایی که هست کردم ممکن در این چارچوب باشه. در مورد روش شناسی به نظرم بحث زیاد هست، کاملا معلومه که بحث روش شناسی در هر دو ساحت به هر حال اعتبار و دلالت مورد توجه هست در اینجا، ولی به نظر من جامعه علمی منتظر یک اثر مستقلی از این مجموعه هست در خصوص روش شناسی که متبع و مقبول هست در این نوع کارها، به خصوص حالا فراتر از اون، یعنی به طور خاص میدن که بخوام بحث تاریخ نگاری اندیشه یه بحث دامنه داریه، ولی مشخصا استخراج یک اندیشه های کلامی از روایات و دو استخراج آراء کلامی متکلمان شیعه یا اصحاب ائمه بر اساس روایات، به نظر من این خیلی نیازمنده کار مستقلی است، کار جدی انتشار یافته است. این اتفاق اگر بیفته، بسیار عرض کردم کتاب آقای توران در این جهت خیلی خوب کار رو پیش برده، فقط من تنها چیزی که به ذهنم میاد از لحاظ روش شناسی باید به این کار میشه گرفت که بالاخره در این سنجه‌هایی که ایشون مطرح کردن هیچ جایی برای قرآن به عنوان سنجه اصلی دیده نمیشه، که بالاخره شما تمام اینها رو میاد میسنجید بر اساس درست تکیه بر حدیثه، ولی به هر حال اگر بپذیریم که فصل الخطاب قرآن در قوم شیخ صدوق، بین شیخ صدوق و بین قوم و بغداد مرحوم کلینی، شیخ مفید سید مرتضی، همه اینا میگن الیه یتقاضا بالاخره فی صحیح الاخبار و سقیمه ها، این امامت حالا والا مرتبه یا این خلقت پیشین، این رو که مثلا ما میگیم اینو اگه عرضه کنیم بر قرآن، آیا میتونیم به هر مدلی از مدل‌های عرضه بر قرآن اگر قائل باشیم، آیا میتونیم به هر حال از قرآن شواهدی به سود این نگاه پیدا کنیم یا پیدا نکنیم؟ به هر حال اون کار بسیار ارزشمندی است از لحاظ روش شناسی، ولی من اون چیزی که بیشتر روش تأکید دارم اینه که، یعنی شاید بحث برانگیزترم باشه، این دیدگاه هایی است که ما برای متکلمان و اصحاب برمی شماریم بر اساس نوع نقل های اونها. جناب آقای امیرخانی در این کتاب ارزشمند خودشون معرفت اضطراری، اونجا این تعبیر رو دارن که من عیناً بخونم خدمت شما، نقل تحت عنوان راستی آزمایی گزارش های تاریخی با شواهد روایی، نقل برخی روایات و عدم نقل برخی دیگر از روایات از سوی اصحاب ائمه میتواند گویای قبول مضامین و محتوای آن روایات از سوی راویان باشد، همان گونه که گلچین برخی روایات و تصویب آنها از سوی محدثان میتواند حاکی از نظام معرفتی و اعتقادی آنان باشد. حالا کاری نداریم که ما اگه همچین نگاهی داشته باشیم به اصحاب و راویان، آیا دیگه میتونیم با فراغ بال و اطمینان خاطر از این روایات دیدگاه های ائمه رو به هر حال استخراج بکنیم؟ ولی فارغ از این که حالا فرض کنید ما حالا به این پیامدش اگر کاری نداشته باشیم، این که این کار رو که انجام میدیم، این نوع استنباطی که میکنیم بنابرای نقل در خصوص مواضع کلامی اصحاب و راویان، این کار به هر حال دلایلش چیه، شواهدش چیه، سازوکارش چیه، و این باید به نظر من در یک جایی در یک کار مستقلی این بود و ابعاد دیگه روششناسانه تبیین، تقریر و به هر حال توجیه به معنای تدلیل بشه. عذرخواهی میکنم اگر طول دادم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
طیب الله
صل على محمد و آل محمد.
خیلی استفاده کردیم. طیب الله انفاسکم. خب من چون فرصت کمه میخواستم یه جنبندی هم از بحث های دکتر شریف نداد داشته باشم، ولی چون میخوام از بیانات استاد عزیزم استاد سبحانی هم استفاده بکنیم، من دیگه جنبندی نمی کنم و بحث رو در اختیارشون قرار میدم تا اگر نکاتی رو نسبت به عرایض اساتید ارجمند دارن بفرمان و ما استفاده بکنیم. با ذکر این صلوات به
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ممنونیم از لطف و عنایت اساتید. به نظرم بخش زیادی از ایده و آرزوی ما از تشکیل این جلسه با حضور اساتید و نقدها و نگاه‌هاشون تأمین شد. ما در واقع بنا نداشتیم که در این جلسه مجموعه از معرفی ها و تعریف ها رو بشنویم. از قبل هم به اساتید گفته بودیم، هم انتخابمون نسبت به اساتیدی بودن که می دانستیم نسبت به این کار زاویه انتقادی دارن. ما اساتید زیادی رو در طول این 7-8 سال استفاده کردیم، از جمله خود بزرگواران که ارزیابی بعضی از آثار بودن نظر دادن، ولی در شاید بین 10 تا از شخصیت هایی که فکر می کردیم برای این جلسه مفیدند به یه چنین ترکیبی رسیدیم. فکر می کردیم که نگاه هاشون و زاویه نگاه هاشون می تونه کار ما رو تکامل بده و تصحیح کنه. به نظرم نکات بسیار خوبی مطرح شد. انشاءالله اینا رو جمع‌بندی میکنیم، گرچه طبیعتاً یک پژوهشگره‌ای با 10 سال سابقه به بعضی از اشکالات پاسخهایی داره که الان اینجا جای طرحش نیست، یا بگم پاسخ یعنی یه گفتگو و دیالوگی میشه کرد که حداقل تجربه های ما هم در این مسیر دنبال بشه و نشون داده بشه که احیانا نقاط ضعف عمیقش کجاست. خب نکته اول این است که ما این قطعه پروژه‌ای رو که امروز رونمایی میکنیم، نه همه کار پژوهشگری کلام اهل بیت و نه همه تاریخ کلام امامیه اون چیزی که در اینجا داره اتفاق میفته. همطور که اساتید اشاره کردن، ما کنار این یه مجموعه به نام اندیشنامه متکلمان امامیه در پژوهشگاه دفتر تبلیغات داریم که حدود مثلا 35-6 جلدش کار شده، تا 70 جلد 70 شخصیت اونجا بررسی میشه. بحث میراث و تراث یه طرح دیگری است تحت عنوان احیای موضوعی آثار، که اون متن‌ها رو بر اساس تاریخی گزینش کرده از آغاز تا امروز با یک مقدمه تحلیلی تاریخی، اون رو هم بهش پرداختیم. اونم در مرکز احیای آثار دفتر تبلیغات در حال آماده سازی هست، امیدواریم اولین جلدش در همین چند ماه آینده بیاد. اتفاقا بدا هم هست در 2 جلد، میراث بدا در کل تاریخ اندیشه ما استخراج شده، اونم یه پروژه دیگه است. اون چه در اینجا ما به برکت حمایت‌های مرحوم آیت الله ری شهری که انصافاً ایشون با سعی سعد با حمایت و اعتمادی که به جمع محققان جوان کردند زمینه پیدایش عرصه تازه‌ای رو در مطالعات اسلامی و شیعی رقم زدند. ما به هر حال یک قطعه رو مجبور بودیم انتخاب کنیم که از عهده‌اش بیاییم. اشاره فرمودند که خب این ابعاد خیلی عمیق‌تری هم داره، من در آغاز سخنم گفتم اگه قرار باشد این کار به سرانجام برسه باید مدل‌های جدید و الگوهای مطالعات عمیق تاریخ کلام رو دنبال کرد، ولی در اینجا به فراخور مؤسسه دارالحدیث و رسالتی که این مجموعه داره ما بخشی رو انتخاب کردیم که مستقیم بتونه سایر پژوهش‌های این مجموعه رو کمک کنه و اون مقارنت میان اندیشه ورزی‌های متکلمان ما با میراث. یعنی همیشه در این پروژه توجه داشتیم، کنار اینکه به محققان و متکلمان پرداختیم حواسمون بوده که موضوع تفکر اینهای میراثیه که اون میراث همونیست که دارالحدیث برای اون تأسیس شد. ولی در این حال این نکته رو هم داشتیم و ضعف رو در اینجا میدیدیم که ما اساساً یک قرائت دقیق واقعی مبتنی بر متون و میراث در اندیشه های مهم ما نداشتیم و این رو به عنوان یک نقطه ضعف می دانستیم. شاهدش هم این است که نوع نسبت هایی که در تاریخ به اندیشمندان ما داده شده، چه غربی ها چه اهل تسنن و حتی در درون حوزه‌های ما، معمولا نسبت های نادرست. یعنی من می توانم مثلا نسبت مرحوم سید مرتضی شاد در یک اندیشه در بین آثار معاصرینمون فردی صرفا با دیدن یک متنی چیزی را به این شخصیت نسبت میده، حالا که در یه نگاه جامع معلوم می شود که یا دو رأی داشته یا رأیش اون نبود. ما تلاشمون تو این پروژه این بوده که هر کسی که به این مجموعه مراجعه میکنه تقریبا بی نیاز باشد، تقریبا که عرض میکنم یعنی محقق ممکن بگیم من شما رو قبول ندارم، تحقیق کنه چیز جدیدی رو بیاره. ما اون چیزی که الزام کردیم بر محققانمون این بود که در تتبع و کاوش و به دست آوردن آرا کوتاهی نکنن، به تعبیری روایت صادقانه از متون و میراث ما ارائه کنند. و در این جهت هم من اینجا تصریح میکنم هیچ محققی از محققان ما نه جهتی بهش داده شده، نه الزامی داشته، نه حتی روی آثار اون به لحاظ برداشتی که داشته ما خط کشیدیم. من مثال عرض کنم در رابطه مرحوم سید مرتضی، ما در مجموعمون حاصل تحقیقاتمون کاملا یه جایی با هم ناسازگاره. اگه دوستان مراجعه کنن در یه پژوهش مرحوم سید مرتضی رو در یه نقطه گذاشته در نسبت با امامیه، ما یه کتابی داریم تحت عنوان المرتضی و المعتزله، او یه جهت دیگری رفته نتیجه تحقیقات، ما هر دو رو منتشر کردیم به این دلیل که هر دو شواهدی برای مدعای خودشون دارن. ما مطالعات تاریخی رو معتقدیم یه خود باید حازمه ها رو قوی کرد، شرح صدر رو بیشتر کرد، واقع نگرانه به صحنه تاریخ تفکرمون نگاه کنیم. ما اگر اینجا هم قرار باشد باز مسامحه کنیم، رعایت حال افراد و نامها و شخصیتها بکنیم، به نظر من به روش مطالعه تاریخی داریم خیانت میکنیم. و این رو توجه داشته باشیم، ممکنه ما یه جایی رو فرو گذار کنیم اما دیگران هستن و دارن دقیق این میراث رو بازخوانی میکنن. خب اگر من چیزی رو کم بگم، ما این رو دائم به دوستان توصیه کردیم، اصلا نگفتیم شما به کجا برسید و باید برسید، اما گفتیم سعی کنید خودتون رو از بسیاری از تعلقات بیرون بیارید و خود متن رو دقیق و بدون هیچ گونه و با روش تاریخی مطالعه کنید. طبعا در اینجا ممکن است یه جهتگیری های ملاحظاتی هر محققی داشته باشه. این بحث مقدمه رو که فهمدن نظارت نه، بنده اینجا عرض میکنم تمام آثاری که پژوهشگر منتشر شده تا این آخرین آثار رو بنده سطح به سطح، یعنی از اولین جمله تا آخرین جملهش رو خوندم و کامنت گذاشتم، برگشته دوباره دیدم. یه نکته که اصلا مد نظر نبوده و میراث میتونه نشون، یعنی متهاش هست که من یه جایی محقق ما به یه جایی رسیده گفتم نه چرا این حرفو زدی، نهایت علامت سوال گذاشتیم گفتیم سندت رو در اینجا بیارید. مقدمه رو چرا ما از یه دوره‌ای به بعد عوض کردیم؟ چون احساس کردیم در مقدمه‌ای که من می‌نویسم بر کتاب نوعی جهت‌گیری وجود داره و این مقدار جهتگیری را من جایز ندارستم. بله مثلا 10 تا اثر رو اگر ببینید، من اونجا نظر خودم رو گفتم، سعیم کردم نظر خودم نباشه، اما بعد که چاپ شده نگاه کردم گفتم ای کاش این متن رو من به این شکل نمی نوشتم، چون خواننده به یه پیش داوری میرسه، یعنی بذاریم خود متن با خواننده حرف بزنه. این است که مقدماتمون خیلی عاری است در واقع تحلیل پیشینی بوده، و الا نه من حداقل به برزاوی خودم و شاید داوری دوستان، البته هر چی تو این کارا انسان وقت بذاره بیشتر طبعا کار رو دقیق‌تر میتونه پیش بره. نکات خوبی رو عزیزان اشاره کردن. ما خب البته در پژوهشکده غیر از این مورد، حالا جناب آقای دکتر قایمنی اشاره فرمودن، ما اصلا یه گروه موزه نظر ایشون تأسیس شده و تا اینجا آمده و اون داره به وضعیت موجود اندیشه ورزی کلامی، البته متناسب با رسالت دارالحدیث و استفاده از آخرین پژوهش ها و روش های مطالعاتی متمحور داره میپردازه، بحث های حوزه معناشناسی، معناشناسی میدان ها، شناختی که ایشون هم نظارت داشتن. و خب طبعا ما بحث تاریخ رو کسانی که با این حوزه آشنا نیستن خیلی نمیپسندن. نسبت به آینده دانش کلام و میزان اهتمام ما، من در یک کلام عرض کنم، ما اساساً تاریخ گذشته رو چراغ آینده میدونیم، یعنی معتقدیم تمام این مواردی که داره کار میشه اگر درست محققان استفاده کنن حتما دستمایه تحول دانش کلام خواهد شد. یعنی دانش کلام، ما اگر حتی معتقد باشیم که فقه یک دانش ایستاست که معتقد نیستیم و خود فقها هم معتقد نیستن، دانش کلام یه دانش تحولی است، زمان داره، زبان داره، مخاطب داره، اصل میپذیره. ما مشکل اون است که این دانش کلام متوقف مونده و سلسات فرمودن. حالا سوال این است ما اگر بخوایم این دانش کلام متحول کنیم چه کنیم؟ چند تا تئوری وجود داره. تئوری جریان روشنفکری میگم میراث بذارید کنار، فرمودن جناب شریعت مداری شروع کنیم از نو بسازیم، ما این غلط میدونیم. ادهی معتقدن نه آقا ما سنت داریم بنزه کافی هم داریم، ما نکنه این سنت تغییر کنه، حرمت علما نگه داریم، حرمت این متها رو داشته باشیم، باید این متها رو بخونیم، کاملا بازبسته این مت باشیم، این هم قبول نداریم. من بالاتر عرض کردم، به صراحت گفتم اگر کسی معتقد باشد که حتی قرآن و حدیث رو امروز باید لخت و عریان عرضه کنه، این خطا میدانیم، اصلا منویات اهل بیت نیست. اون ادبیات یک مغز داره، یک مخ داره که اون معرفت حقیقی است، یه ادبیات ارائه داره مال زمان خودشه. یعنی امروز اگه امر بین امرین یا بدا رو ما بخوایم مطرح کنیم، مثال خوبی زدن، من هم این رو گفتم در بحثم، الهیات پویشی امروز یه جریان بسیار مهمی است. خب من اگه بخوام بدا رو مطرح کنم بدون توجه به الهیات پویشی، از این حرف جا نمیفته، منم باید حرف خودم رو در میدان امروز بزنم. اما ما معتقدیم باید از میراث و تجدید در میراث به عرصه‌های نو و کلام جدید پرداخت. روش کلام جدید معاصر را هم نمیپسندیم و نمیپذیریم. اینا نحوه‌های برخورد کاریکاتوری با اندیشه است. ما یه مسئله رو از یه متن فرهنگ غربی برمی‌داریم، میاریم اینجا با یه میراثی که مربوط به یه ادبیات دیگه است شروع می‌کنیم پاسخ دادن. بنده که ندیدم تا کنون در این سطح کسی که در حوزه مباحث جدید کلام جدید باشه از پاسخهای ما متأثر شده باشه. دلیلش این است که ادبیات باید بروز بشه، باید بیاد در عرصه نو قرار بگیره. ما واقعا تمام این مطالعات رو مقدمه‌ای برای تحول در دانش کلام می‌دانیم، اما تحولی ساختارمند، تحولی مبتنی بر میراث روشمند و قاعده‌مند. دو تا نکته فقط عرض کنم. یکی در حوزه معارف کاربردی فرمودند ما هم در دارالحدیث آغاز کردیم، هم در گذشته و هم در این مطالعات کلامیمون توجه داشتیم. میتونم بگم 80% موضوعاتی که برای مطالعه انتخاب کردیم موضوعاتی از همین دستی است که فرمودن امروز قابل ارائه است. یعنی اگر درست تقریر بشه تحول زاست، بعدا در یه تفسیری هیچ گونه تحولی نداره. بدایی که متکلمان متأخر ما مطرح کردن واقعا هیچ نقشی نداره. این ما عظمه به شیء به مثل البدا اصلا توی تفسیر نیست. بله میریم سراغ میراث، میریم سراغ قرآن، روایات، بعضی از تفسیرها، میبینیم این تفسیرها واقعا تحبلزاست. در اون روایت کلینی که حضرت میفرمان لو علم الناس ما فی البداء من العج ما فتروا عن الكلام فی، اگر می دانستن بحث در باب بدا چقدر عج و اثر داره حتی کوتاه نمی آمدن. حالا کجای الان حوزه علمی ما در باب بدا بحث می کنن؟ فقط موضعی که میخوان شبهه مخالفین رو جواب بدن، علم رو جواب بدن، تو بحث بدا میان. خب این بازخوانی تاریخی آمده صحنه اندیشه ورزی اهل بیت رو یه بار دیگه داره تجرید میکنه، میگه این بوده، این تفسیرها رو هم داره. ما بحث معارف کاربردی رو با عنایت حضرت حجت الاسلام المزین آجای قاضی اسکر آغاز کردیم. ایشون عنایت داشتن بحث کاربردی، ما هم ایده هاش رو داشتیم. انشالله آثار کاربردی مبتنی بر همین تحقیقات رو ما در آینده نزدیک از پژوهشکده خواهیم دید. داریم ادبیات معارف اهل بیت رو در سطح نوجوانان و جوانان بازتولید میکنیم. بحث روش شناسی هم بحث بسیار مهمیه. ما خودمون معتقدیم در حدی که وارد شدیم به یک ایده ها و اصول روش شناسی رسیدیم. بیانم شده تو سخنرانی ها آمده، تو مدرسه های فصلی که همین مجموعه برگزار کردین و در گوشه گوشه آثار تدوین شده. اما این پیشنهاد درست رو هم میپذیریم. البته یه روش شناسی علمی کلامی است که جناب دکتر برنجکار دارن که بیشتر ناظر به خود کلامه، اما ما نیازمند به روش شناسی تاریخ کلام هستیم. حتما با استفاده از اساتید حاضر در جلسه، عزیزانی که عنایت میفرمان، انشاءالله بتونیم حداقل فهم خودمون رو از روش شناسی مطالعات کلامی باز کنیم. فرمودن ما به اندیشه ها و جریان های روز نمیپردازیم، این رو من نمیپذیرم، بلکه میخوام بگم اساس تشکیل این پروژه ناظر به اون جریاناته. ما برخورد انفعالی رو نمیپذیریم. شاید اولین کسی که در مقابل مکتب در فلان تکامل، جز اولین کسا ما ها بودیم دیگه، ما هم سمینار گذاشتیم هم نوشتیم، اما خود من به این تجربه رسیدم با اون روش ما پاسخگو نیستیم. اونا پارادایم دارن، روش دارن، الگو دارن، ادبیات تولید میکنن، بعد با چند تا اثر تیر نهایی رو میزنن. ما میخوایم همون نقطه نهایی رو بگیریم پاسخ بدیم، این جواب نمیده. این که خلقت نوری چه فایده ای داره، اتفاقا خلقت نوری پاسخ های امیر معزی، پاسخ جریان قلوبی است که امروز منابر ما رسیده. ما میگیم یه تفسیر درست از خلقت نوری، ما نمیتونیم میراثی که هست کنیم چشمون ببندیم میگیم نداریم، اما این تفسیر قالیانه رو هم قبول نداریم. تفسیر مبتنی بر روش درست، فن درست قبول داریم. واقعا انتخاب تک تک این موضوعات مبتنی بر یه نیاز، یه کاربرد، یه جریان بوده، اما فعلا آشکار نمی کنیم، نمیگیم اینجا ما داریم با کی دعوا می کنیم، ولی معتقدیم تراکم این پژوهش‌ها این کار رو خواهد کرد به یه جبهه معرفتی دانشی در مقابل موجی که علیه ما در دنیا به خوبی فرمودن جریان سازی دارن میکنن رو ما ایجاد میکنیم. به هر حال من متشکرم از همه اساتید محترم حاضران در جلسه، به ویژه ریاست محترم مؤسسه مبارکه دارالحدیث استاد بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای قاضی عسکر که عنایتشون به همه محققان و مجموعه پژوهشگاه هست، از جمله پژوهشکده کلام اهل بیت. انشاءالله بتونیم از ظرفیت اساتید حاضر در جلسه و سایر اساتید بیشتر استفاده کنیم. اگر از سالی فرمایشی دارید پس روی رونمایی هم میخوان بکنن با والحمد لله رب العالمین. یه صلوات کرد
با ذکر یه صلوات و رونمایی هستم خدمت آجایره شهر
اللهم صل على محمد و آل محمد. خدا قوت
خدا قوت افغان نبود و یک سال وقت همه رو بخونیم.
نه کارهای واقعا بسیار عزیز.
بله بله،
هر حال نظرات شما اندیشمندان هم میتونه مکمل باشه و راه توشا باشه برای آینده. خیلی ممنونیم از این تشکر و استفاده کردیم
در این که این مجموعه سار خلایی رو پر کرده. کسی شد من
یکی از نکات مورد از اصلاحی سبحانی بار ما مطرح کردن این که بسیاری از این کارها مشابه و نظیر ندارد.
بله بله
به این خودش اختیار.
بله نقبل ما ممنونیم به عنوان یه طلبه از آقای قربان هم
سلام
بگه ما بس مدیسان اومدیم
اللهم صل على محمد.